أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بیانات سوره شریفه هود را تقدیم میکنیم. آیه که الان تلاوت شد محضر مبارکتون آیه شماره 15 هم آیه شماره 16 هم به انشاءالله توفیقی باشد آیه بعد رو موضوع سخن امشب قرار خواهیم داد. همان گونه که ملاحظه فرمودید در بحث گذشته خداوند سبحان فرمود که به پیامبر خطاب شد بگو پیامبر قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات. موضوعی رو مطرح کردیم که از این موضوع با عنوان تحدی یاد شد به مقابل طلبی علمی نسبت به قرآن کریم به اثبات اعجاز قرآن از زبان شریف حضرت حق. این موضوع رو کاملا در حدی که مستعد مجلس بود توضیح دادم خدمت دوستان عزیز و آیه رو هم خواندیم که فرمود نمیتوانید مانند قرآن بیاورید و مقابله با آیات بیانات قرآن کنید، سوره مستقلی رو بیاورید و با جنس محتوای قرآن و قالب قرآن هر دو با هم چنین ترکیبی رو امکان ارائه آن را ندارید. اگر این چنین است فإن لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله. وقتی نمیتونن بیاورن و همکاری با شما بکنن، ای مدعیانی که میخواهید مقابله با قرآن کنید، دوستانتون رو هم اگر فرا بخوانید چنین توانی رو ندارید، پس بدانید که این کلام به علم الهی نازل شده است، مصداق بارز عینی علم الله است و علم خداوند قابل قیاس با علم محدود ناقص خرد و ناچیز بشر نیست. و ان لا اله الا هو و کلام خداوند همان گونه که ذات او وحدانیت و یکتایی دارد یکتایی دارد. فهل انتم مسلمون؟ آیا تسلیم میشید، میپذیرید، نمیپذیرید یا باز هم لجاج میکنید؟ این جمله رو عرض کردم که ارتباط مطلب و آیه 15 هم رو با آیه 14 هم خدمت دوستان بازگو کنم. یک باره میفرماید هر کسی که یرید الحیات الدنیا، اراده میکند و مراد خودش رو زندگی دنیا و حیات دنیا و زینت زندگی دنیا قرار میدهد، مای پروردگار نوفه علیهم اعمالهم، اعمال او را به او خواهیم داد، هیچ مشکلی نیست، نتیجه کار خودش رو در دنیا میبیند. اما هم فیها لا یبخسون و هیچ کوتاهی و نقصانی در حق او نمیشود. اما این جماعت کسانی هستند که در آخرت از اعمالی که برای دنیا به خواست دنیا و میل دنیا انجام داده اند هیچ نصیب و بهره ای نخواهند برد و اون چه عمل کرده اند در دنیا در همین دنیا به تعبیر بنده مدفون خواهد شد و ره به سوی دیگر و عالم دیگری نمی برد. خب سوال اینجا این است که ارتباط بحث دیشب یعنی آیه 14 هم با این موضوع چیست؟ چرا یک بار بحث حیات دنیا و اراده دنیا کردن شد که توضیح خواهیم داد که مراد خداوند چیست از این معنا؟ اما ارتباط سخن نکته بسیار دقیق و جدی است عزیزان. از مهمترین علل مخالفت با کلام الهی، با رسول خدا در عصر نزول قرآن، از مهمترین عوامل نپذیرفتن کلام الهی چه در دوران رسالت پیامبر، چه پس از آن، چه امروز، چه فردا، به طور کلی از مهمترین عوامل جذبه‌های دنیوی و منافع دنیایی بود. یعنی بسیاری از کسان که دل لک زده به منافع دنیایی داشتند و تمایل به شهوات و امیال و لذت‌های دنیا، قرآن رو و اعتقاد به قرآن و پیامبر رو مانع می‌دیدند برای طمع‌ورزی‌ها، دست‌اندازی‌ها، شهوت‌پرستی‌ها و قدرت‌طلبی‌های خودشون. به همین خاطر نمی پذیرفتند، انکار می کردند چه قرآن را چه پیامبر را. پس انگیزه اینها در مخالفت با قرآن، در مخالفت با دستورات، پیشنهاد و تعالیم قرآن کریم، یه نگاه علمی، یه برخورد علمی، یه نگاه منتقدانه نبود که برای یه جایی ایرادی حرفی و بحثی باشد. انگیزه ها نبود مگر آن که می‌خواستند امیال وجودی خودشون رو و شهوات خودشون رو و خواسته‌های خودشون رو پاسخ بدن و این رو با آیات قرآن و پذیرش قرآن هماهنگ نمی‌دانستند. این نکته بسیار مهمی است. وابستگی به دنیا موجب اون میشد که در مقابل رسول خدا و کلام الهی قد علم کنند. اینه که عرض میکنم عاملی است که امروز هم همین است. در این دنیایی که ما زندگی میکنیم عزیزان، باز هم میتوان گفت اونها که بیشترین لجاجت ها و مخالفت ها را با رسول خدا، آیین اسلام و قرآن کریم دارن، باز زیاد خواهی هاست، قدرت طلبی هاست، تمایلات دنیوی اونهاست، جاه طلبی ها و فزونی خواهی هاست که موجب می شود که مقابل قرآن اسلام و تعالیم پیامبر اسلام قد علم می کنند. این عامل اصلی است. به همین خاطر چون بحث رد کردن و نپذیرفتن آیات الهی بود، لذا خداوند سبحان ریشه اون رو در طی این دعایی که الان توضیح می دم بازگو می کنند. یک جمله ای رو به شکل روایت خیلی از شما حفظید، گاهی هم این رو میخونید و متأثرم میشید، این رو بر لب جاری میکنید و گاه به بعضی ها که برخورد میکنید این گله رو دارید که حب الدنیا رأس کل خطیئة. نکته بسیار عمیقی که سقط الاسلام کلینی در کتاب مستطاب کافی این حدیث شریف رو مینویسد که حب الدنیا رأس و کل خطیعت، این وابستگی و دلبستگی به دنیاست که ریشه بسیاری از خطاها و اشتباهات انسان است که از مهمترین آنها مقابله کردن و نپذیرفتن وحی حجت الهی و بیانات الهی است. امروز هم عزیزان گروهی قرآن رو نمیپذیرند چون قرآن محدودیت ایجاد میکند، نمیگذارد که شهوات اونها آزاد باشد، نمیگذارد که ظلم کنند آنگونه که میخواهند، لذت پرستی و کامجویی کنند در شهواتشان آنگونه که میخواهند، لذا نمیپذیرند، صورت مسئله را حذف میکنند، به طور کلی مقابله با وحی میکنند به دلیل اینکه خواسته ها و تمتعات اونها با حاکمیت قرآن و پذیرش قرآن سازگاری ندارد و نخواهد داشت. حالا با این توضیحی که عرض کردم که ارتباط سخن گفته شد، وارد آیه شریفه خواهیم شد و آیه رو بررسی میکنیم. فرمود من کان یرید الحیات الدنیا، آن کسی که اراده حیات دنیا میکند. کلمه یرید و اراده کردن یعنی آن کسی که خواسته نهایی و قطعی خودش رو حیات دنیا قرار میدهد و به تعبیر ما مراد خودش رو زندگی و حیات دنیا قرار میدهد. اگر چیزی مراد انسان شد یعنی نهایت خواسته. دقت بفرمایید، جان مطلب اینجاست. این نکته رو باید توجه کنیم. اگر کسی حیات دنیا نهایت تصمیم و فکر و خواسته و فهم او بود. من کان یرید الحیات الدنیا. خب حالا مراد از حیات دنیا چیست؟ آیا مراد از حیات دنیا کوه و دشت و آسمان و زمین و دریا و اینهاست؟ نه، مراد از اون حیات دنیا این که منتهای خواسته جماعتی می شود تمتعات دنیاست، ثروت دنیاست، لذت دنیاست، شهوت دنیاست، ریاست دنیاست، جاه طلبی های دنیاست. اگر کسی چنین مفاهیم و عناوینی مراد نهایی و خواسته نهایی او در دنیا شد، خداوند سبحان فهمت نوفه الیهم اعمالهم، مشکلی نیست، خدا خواسته او را در دنیا مطابق عملی که کرده است میدهد، یعنی نتیجه عمل خودش رو در دنیا میبیند و میبیند. من لازم میبینم یه نکته دیگر رو اینجا خدمت دوستان بگم تا این آیه رو عمیق‌تر دقیق‌تر انشاءالله ملتفت باشیم و استفاده ببریم امشب از ساحت قرآن کریم. عزیزان من، میدانید نگاه قرآن به دنیا و آخرت نگاه بسیار ویژه و دقیقی است. سوره مبارکه اسراء به تفصیل همینجا زمانی بوده است که در آیات بینات اون سوره گفتیم، در موارد دیگر گفتیم نگاهی که قرآن به ما نسبت به زندگی دنیا و آخرت میدهد بسیار نگاه دقیق و ظریفی است که در شبان گذشته هم به یه بهانه ای اشاره کردم. زندگی دنیا ظرف حیات ماست. ما در این دنیا عزیزان آمده ایم که توش و زاد خودمون رو برداریم و از این زندگی علی انسان و مسافر و منازله و سته به عنوان یه مسافری در این دنیا سیر خودمون رو داریم، طی طریق میکنیم، گام بر میداریم به منازل بعدی و جایگاه های بعدی که برزخ است و قیامت است و بهشت یا دوزخ گام می نهیم. انسان موجودی نیست که برای دنیا آفریده شده است، اما خداوند فرصت بهره برداری، تمتع در دنیا و استفاده از دنیا و زاد و توش گرفتن در دنیا رو به انسان داده است و به تعبیر ساده تر من لا معاش له لا معاد له. اون کسی که بهره زندگی دنیا رو درست نبرد و استفاده صحیح از دنیا نکند نمیتواند آخرت خودش رو سامان بده و تدبیر کند، چون آخرت ما از دنیای ما تأمین میشه و چهره اخروی ما این که مشمول رحمت خدا باشیم یا قهر خداوند به شیوه زندگی ما در دنیا بستگی داره. پس بنابراین ما نیازمند به زندگی دنیا هستیم. ما باید در دنیا فعل و انفعال اقتصادی بکنیم، خوردن، نوشیدن، خسبیدن، شهوات جنسی، تمتعات دنیوی در وجود ما انسان‌ها نهادینه شده است. اما جان مطلب این است که این دنیا با تمام ویژگی‌ها و نیازها و بهره‌هایی که دارد مقصد و مقصود انسان آفریده نشده است. نه دنیا پایان راه انسان است، نه دنیا پایان فهم انسان است، بلکه آنچه پیش روی ما انسان هاست گذار از این دنیاست. کل مطلب این است که من به سادگی و روانی سعی کردم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. حالا اگر انسانی که آمده است که سیر خود رو در این دنیا بکند و این منزل رو طی کند، توش بگیرد، خود رو مجهز کند، آماده باشد برای منازل بعدی که در پیش رو دارد، یه اشتباه محاسباتی کرد. دنیا نهایت فهمش شد. تمام اهداف او در دنیاست، تمام لذت او در دنیاست، توش و توان و فکر و سعی خودش رو در این دنیا به کار می‌بندد و پس از این دنیا چیز دیگری رو نمی‌بیند. قرآن چنین انسانی رو چگونه توصیف می‌کند؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیامبر بگو به این مردم میخوای خبر بدم به شما که خسارت دیده ترین انسان ها کیست؟ خاسرترین مردمان چه کسی است؟ اون کسی که تمام توش و توان خودش رو در این دنیا میگذارد و همه چیز خودش رو این دنیا میبیند و پس از دنیا عوالم بعد از اون، حقایق بعد از اون نه رحمی یابد، نه فکری میکند و نه هدف گذاری میکند. این انسان و این موجود خسارت دیده ترین انسان‌ها و موجودات است. این گزارشی است که قرآن برای ما بازگو می‌کند عزیزان. حالا اینجا یه نکته ظریف وجود داره که من ادامه آیه رو محضرم براتون بازگو می‌کنم. اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم، بلای زین درون آشوب‌تر نیست که رنج خاطر از تر هست و ار نیست. ما از یه سو وابسته خوردن و خوابیدنیم، از یه سو ما شهواتی در وجود ماست که در این دنیا اعمال میشد، ما ظرف زندگی ماست. مگه میشه آب رو تو این ظرف بریزن بعد به این ظرف اتکا نداشته باشه؟ دنیا ظرف زندگی و حیات ماست. خب بنابراین ما به این دنیا سر و کار داریم. اما نکته این است که این وابستگی ما به دنیا و سر و کار ما به دنیا اون اشتباه محاسباتی رو نباید برای ما پیش بیارد که گمان کنیم که ما خلقتم لدنیا، آفریده شده این برای این تمتعات، برای این لذتها و برای این دنیا و وجود و فکر و استعداد ما محصور به این حیات محدود و کوچک و این زندگی 50، 60، 70، 80 ساله است. این اشتباه نباید پیش بیاد. لذا خداوند وجود، خالق هستی که دنیا را آفریده است و مسیر گذار و عبور ما قرار داده است این دنیا رو، برای این که چنین اشتباهی برای بندگانش پیش نیاید دو کار میکند خدای سبحان. یک، روشنگری در مورد حقیقت دنیا، ماهیت دنیا رو برای انسان خداوند روشن میکنه، می آگاهاند انسان رو که این ماهیت یه زندگی است. اعلموا انما الحیات الدنیا، زندگی این دنیا مانند آبی است، از آسمان می آید، دانه رو بارور می کند، گیاه جوانه می زند، رشد می کند، میوه می دهد، بار می دهد، خزان می آید، باد خزان می وزد، زرد خواهد شد، خشکیده خواهد شد، می وزد باد، از میان بر می دارد، قصه به پایان می رسد. من کیستم تبه شده سامانی، افسانه ای رسیده به پایانی. زندگی و دنیا رو قرآن ماهیت اون رو نشان میدهد که یه حیات موقت گذران دارای یه مراحلی است که به پایان میرسد. دوام و بقا و جاودانگی برای دنیا و اهل دنیا مفهومی ندارد و وجودی ندارد. روشنگری میکنه خداوند سبحان در قرآن ماهیت زندگی دنیا را، ارزش زندگی دنیا را. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. میاد سوره مبارکه حدید خدمت عزیزان باز توفیقی بوده است که همینجا سوره مبارکه حدید رو من معذر مبارکتون بازگو کردم در نوبت‌های قبل. این ماهیت زندگی دنیا که این زندگی دنیا ممکن است مانند یه لحف باشه، یه لعب باشه، یه بازی باشه، زمان کوتاهی دارد، عمر خاصی دارد. دقیقا ماهیت زندگی دنیا رو قرآن در زیباترین آیات خیش برای انسان‌ها بازگو می‌کند. پس یک، روشنگری میده از جهت نظری، ذهن ما رو توجیه می‌کند که مباد اشتباه کنیم و گمان کنیم که همه چیز، پایان کار، مقصد و مقصود این حیات موقت کوتاه گذرای فانی انسان است. این یک. نکته دوم، تمرین میده به انسان. خداوند تمرین‌هایی میده در زندگی دنیا که این تمرین‌ها موجب می‌شود که انسان‌ها وابستگی به این حیات دنیا پیدا نکنن، نگاهشون یا نگاه عابرانه و در حال گذر باشد، دنیا رو وسیله و ابزار بدانند، مقصد و مقصود نخوانند، دنیا رو مسیر بدانند نه منزل. با یه تمرین هایی. حالا این تمرین ها ممکنه جنبه عبادی داشته باشه، مانند چی؟ مانند نماز، مانند روزه، مانند حج. ممکن این تمرین ها جنبه اقتصادی داشته باشه، انفاق، خمس، زکات. ممکنه فراتر از اینها گام فراتر بنهد، صحبت از آن باشد، انفاقی فراتر باشد که جان و وجود به صحنه بیاید در این دنیا. یعنی این دنیا اونقدر نیست، جایگاهی نیست که انسان بخواهد این جان رو نگه دارد به هر قیمتی برای این دنیا. صحبت آن باشد که فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. حتی بحث جان مطرح میشه، جانبازی مطرح میشه، مجاهده فی سبیل الله مطرح میشه. یه تمرین هایی رو کوچک و بزرگ خداوند سبحان به انسان میده که دوچار این اشتباه انسان ها نشن. پس برای این که آدمیان نسبت خودشون رو در این زندگی دنیا درست سامان بدن، بفهمن، یه کارهای نظری آموزشی است و یه رفتارهای عینی و عملی نتیجه آن می شود که انسان در یه حیات زیبا شکوهمندانه زندگی دنیا رو طی می کند، در جای خود بهره و تمتعش رو می برد، اما وابستگی و دلبستگی به این حیات پیدا نمی کند و دنیا رو به هر قیمتی طلب نمی کند. من آیه رو می خونم، بعد اون پایان آیه اینجا یک دو تا نکته داره که باید خدمت دوستان در ادامه این قسمت اول تکمیل کنم. فرمود من کان یرید الحیات الدنیا، آن کسی که حیات دنیا را اراده می کند، یعنی آن که گفتیم مقصد و نهایت فهمش زندگی دنیا میشه. خواستش اینه، چیزی بعد از دنیا نه می داند، نه باور دارد، نه ایمان دارد، نه می خواهد. همان که خداوند گاه در بعض از آیات شریفه قرآن فرمود فاعرض عمن تب الله عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر رها کنون کسانی که روی از ما برگردانده اند که در نتیجه آن که فقط مقصود اونها همین حیات دنیاست. بعد می فهمد ذالک مبلغهم من العلم، نهایت فهمشون، نهایت درکشون، نهایت خواسته و قد و قوارشون همین زندگی محدود دنیاست، نه چیزی بعد از آن و نه چیزی پس از آن و ماورای اون، نه دارن، نه می فهمن، نه ایمان دارن، نه قبول دارن، نه خواسته اونهاست. خب حالا اگر کسی اینطور شد، خدا با او چه میکند در دنیا؟ اگر کسی اراده کرد حیات دنیا و زینت اون رو به این جذبه ها و وابستگی های دلکش به دل ربای دنیا را، نوف الیهم اعمالهم، خداوند هیچ کوتاهی در این جهت نمی کند. اونها که تلاش اقتصادی در دنیا می کنند برای دنیا، دنیا را می خواهند برای دنیا و می کوبند، می زنند، می کوشند، کار می کنند، پژوهش می کنند، هدف گذاری می کنند برای این دنیا، خداوند به مقدار و به مقتضای عملشون عادلانه و دقیق آنچرا که عمل می کنند در این دنیا به اونها خواهد داد، به هیچ کوتاهی در حقشون نمی شود. یعنی برای این که انسان‌ها در دنیا بهره‌مند از تمتعات دنیا باشند تلاش کنند، ایمان و تقوا شرط اون نیست، باور به خداوند شرط اون نیست. کافر باشد، مؤمن باشد، فاسق باشد، فاجر باشد، منکر خدا و قیامت باشد، برای خداوند سبحان در این جهت تفاوتی نمی کند. برای این که اگر کسی تلاش اقتصادی بکند نتیجه سعی خودش رو بگیرد، این قانون الهی است که انا لا نزیع اجر عامل منکم، هر کسی که در دنیا عمل میکنه خداوند نتیجه عمل او را به او برمیگرداند. فرمود نوف الیهم، چقدر هم زیبا فرمود نوف الیهم. نوف از ماده توفیه میاد، توفیه یعنی یه چیزی را کامل و دقیق به کسی دادن. این پیمانه رو و این لیوان رو لبالب میکنید به کسی میدید، میشه توفیه. نوف الیهم اعمالهم، تمام عملشون رو، تمام سعیشون رو، نتیجهش رو همینجا به اونها خواهیم داد. نوف الیهم اعمالهم فیها، اما کجا؟ در همین دنیا. و هم فیها لا یبخسون، و اینها کسانی که دنیا رو هدف و مقصود نهایی خودشون رو قرار دادن، در این دنیا هیچ بخسی بهشون نمیشه. بخس یعنی نقص، یعنی تقلیل، تحقیر، کوچک کردن، ناچیز شماردن. اینو یه جایی خاطر مبارکتون هست، خداوند در مبادلات اقتصادی در قرآن به مؤمنین و مخاطبان قرآن میگوید ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، در مراودات اقتصادی کالای مردم رو کوچک نکنید، خدمات مردم رو تحقیر نکنید. شما برای این که میخواد این کالا و این باها رو ارزون تر به سود خودتون بیارید، تو سر این جنس نزنید، به قول بازاری ها جنس مردم رو بز نکنید. هی نگید این طور است اون طور است. ارزش قائل باشید برای کالا و خدمات انسان ها. یا سر معامله دارید یا ندارید، یا تمایل دارید این تجارت رو انجام بدید یا ندارید. چرا تو سر کالای کسی میزنید؟ چرا ناچیز میکنید سعی کسی و خدمات و زحمات یک انسان را؟ ولا تبخس الناس اشیاءهم. این بسیار کار زشتی است در مراودات اقتصادی. نام این بحث فرمود و هم فیها لا یبخسون، و اینها در دنیا هیچ کوچک نمیشه کارشون، هیچ مورد تحقیر قرار نمیگیرد، به نتیجه اعمالشون خواهند رسید. خب پس تا اینجا چی شد جمع سخن؟ اگر کسی دچار اشتباه ذهنی و فکری شد، خدا این که دنیا رو برای مسیر انسان قرار داده است، حظ و بهره رو انسان در دنیا بگیرد به سوی اون مقصد و غایت نهایی سیر انسانی که برای اون آفریده شده است باید حرکت کند، اگر دچار این اشتباه شد، تمام وجود، فکر، اراده، فهم، ایمان او همین دنیا شد، تلاشش رو هم برای این دنیا تنظیم کرد که یه تمدن دنیایی، یه زندگی، یه مترقی پیشرفته، یه حیات سرشار از منافع مادی با عمل خیش برای خیش بسازد، خدا ممانعت از این کار می کند؟ خیر، اعمال او به بار می نشیند و کار و بهره خودش رو خواهد برد. اما اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و هبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. پتکوار در گوش کوبیده می شود و ضرب آهنگ پرتنین صدای مهیبی به گوش می آید که انسان را به خود می آورد. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. اما اینها کسانی هستند که در جهان بعدی و حیات بعدی جز آتش و قهر خداوند نصیب و بهره ای ندارند. و حبت ما صنعوا فیها، و هر آن چرا که در دنیا عمل کرده اند حبت میشه، منتقل به آخرت نمیشه، نسبتی با آخرت ندارد، و باطلون محو دیگه اینها، ما کانو یعملون. چرا؟ چطور شد؟ انسانی که عزیزان اعتقادی به جهان آخرت ندارد، سهمی هم در جهان آخرت ندارد. اون کسی که قیامت رو نمیپذیرد، چگونه میخواد از حیات آخرت و زندگی آخرت بهره ببرد و خیر آخرت نصیب او باشد؟ انسانی که هیچ باوری به جهان واپسین نداره، برای جهان واپسین هم عملی رو انجام نمیدهد، نه خدا رو قبول دارد نه فردا رو قبول دارد. اگر خدا و فردا رو هم قبول دارد، بنا ندارد که این رو جز برنامه زندگی خودش قرار بده، فقط همینجا رو چسبیده است و جز این هدف دیگری نمیبیند، تصمیم دیگری نداره، چگونه میخواد این در جهان آخرت سرمایه داشته باشه؟ بنا شد که سرمایه جهان آخرت، فمل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، سرمایه زندگی و جهان آخرت ما اعمال شایسته‌ای باشد که برای اون جهان میفرستیم و هدف گذاری میکنیم. به بیان ساده تر عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، آنچه انسان در دنیا برای دنیا عمل میکند، در همین دنیا دفن میشود. همان گونه که کل من علیها فان، این دنیا و موجودی اون اهل فناست. اگر کسی هم در این دنیا برای این دنیا کار میکنه، پس عمل او چه خواهد شد؟ در همین دنیا به قاعده فنای دنیا فانی می شود. اما اگر کسی نه، در دنیا نقطه مقابلش عمل می کند، اما عمل او در دنیا واقع می شه، اما برای دنیا نیست. قد مول انفسکم، پیش می فرستد، رنگی به عملش می زند که اون رنگ از جنس فنا نیست، از جنس بقا است، که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. آنی که پیش شماست فانی است، آن که رنگ و بوی خدا میگیرد باقی است. انسانی که در دنیا عمل میکنه اما برای خدا، انسانی که در دنیا عمل میکند طبق فرامین الهی و اطاعت الهی، انسانی که در دنیا عمل میکند اما هدف گذاری دارد برای جهان آخرت، عمل او از این جهان منتقل میشه به عوالم بعدی. یوم تجد کل نفس، اونگاه انسان مییابد مجموعه عمل کردی را که برای خیش پیش فرستاده است. اما اون انسانی که اعتقاد به جهان آخرت نداره، باوری به جهان آخرت نداره، چی میخواد اونجا منتظرش باشه؟ آخرت را اصلش رو نپذیرفته است، حساب و کتاب الهی رو نپذیرفته است، دنیا نهایت فهمش بوده. خب بدیهی است که این انسان اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، بله دنیاش دنیای خوبی بوده است برای خودش، تلاش کرده است نتیجه داده براش، سعیش رو کرده است دنیای خودش رو گرفته است، اما چیزی که به اون اعتقاد ندارد، حیات بعدی که ندیده است، نپذیرفته است، برای اون تلاشی نکرده، بدیهی است که همان میشود که حبت ما سنه او، تمام اعمال او حبت و باطل ما کانو یعملون. باطل به معنای محو در همون زندگی دنیا مدفون میشه و هیچ بهره و نصیبی برای او در فردای قیامت و زندگی بعدی نخواهد بود و اون روزی که با دست خالی و تهی از سرمایه‌ای که باید در دنیا کسب میکرد و تزودوا فانت خیر الزاد التقوا به عالمی پا میگذارد که متاسفانه هیچ بهره و نصیبی از اون عالم برای او نخواهد بود. این میشه فاجعه بزرگی که پیش روی این گونه انسان هاست و هشدار اون رو خداوند بازگو میکند. حالا من یه جمله رو اضافه کنم خدمت عزیزان که آیه رو جمع‌بندی کنیم محضر بارتون، چه به لحاظ استفاده از آیات، چه از سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اینطور نتیجه میگیریم عزیزان، انسانی که برای دنیا عمل میکند، نه اعتقادی به جهان واپسین دارد، نه ایمانی به جهان واپسین و عمل خود رو با نگاه رو به جلو و جهان آخرت میسازد، برای به دست آوردن و رسیدن به خواسته های دنیایی خودش حد، مرز، خط کشی، خط قرمز، چارچوب هم ندارد. برای رسیدن به شهوات دنیا آزاد است، برای رسیدن به اقتصاد و رفاه بالاتر آزاد است، محدودیتی نداره. یعنی برای این که بخواد به خواسته های دنیایی خودش برسه آزادانه این کار رو انجام میده، چون مانعی نداره که بخواد مانع اون باشد. قدرت رو میطلبد ولو به قیمت این که تمام هنجارها رو زیر پا بگذارد. برای رسیدن و تکیه بر مسند قدرت حاضر است که پای بر حقوق همه انسان‌ها بگذارد، بالاترین مظالم را انجام بده تا به خواسته‌های خودش برسه. برای بهره‌مندی شهواتش حاضر است هر کاری را انجام بده تا با مطلوب و خواسته و شهوت خودش برسه. برای قدرتمندی اقتصادی خودش فرقی نمی‌کنه آیا لازم باشه 1.5 میلیارد دلار در یه ماه بمب هوشمند بدهد به جماعت پلیدی که بر سر فقیرترین کشور اسلامی در طی یه ماه بریزن، فرقی نمی‌کنه این کارو انجام بده، به قیمت خون مظلومترین انسان‌ها باشد، گرسنه‌ترین انسان‌ها باشد، فرقی نمی‌کنه. عمده پر کردن بنگاه‌های اقتصادی و تسلیحاتیش دنیا رو به این شیوه می‌خواد. می‌خواهد قدرت و بنیه اقتصادیش بالا بره ولو به قیمت خون دیگران و مظلومیت دیگران. براش تفاوتی نمی کنه. برای رسیدن به خواسته هاش چنین کاری رو می کند. تا زمانی که اینها کشته نشن و تا زمانی که این آتش افروخته نشه که نمی تونن بنگاه های تسلیحاتی و اسلحه سازی دنیای غربون رونق خودشون رو داشته باشن، به قیمت موقعیت بهتر اقتصادی دنیوی حاضرند جنایاتی رو از جنس و دستی هم انجام بدن. این میشه انسانی که هدفی بعد نداره، دنیا برای او دنیاست. اما انسانی که نگاه به جهان آخرت دارد، شهوات او به گونه ای تأمین میشه که مخل به گذار او از دنیا به آخرت نباشد. ثروت رو به گونه ای کسب میکند و میخواد که بتواند منتقلش کنه به جهان آخرت و بهره برداری از اون در جهان آخرت بکند. اگر یه شیوه جمع اقتصادی و ثروت اندوزی به گونه ای است که در قیامت و محاسبات الهی مردود است، این انسان معتقد به جهان آخرت از اون روش در دنیا نمیتونه تجارت کنه، نمیتونه اکتساب کنه، نمیتونه ربا رو راهکار اقتصادی خودش قرار بده، نمیتونه تطفیف رو، نمیتونه کمفروشی رو به تعبیر ما، نمیتواند ظلم اقتصادی به انسانها رو بپذیرد و روش اقتصادی خودش قرار بده، مگر اینکه زیر بنای اعتقادیشو بزند مانند گروه اول فکر کنه. لذا پایان اینه: اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. اونها که این دنیاشون رو آباد کردن، اونها که پرداختن به این دنیا، خدا این فرصت رو بهشون میده. لذا به پیامبر هم میفرماد فلا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. پیامبر خیره نکنه چشمت رو میبینی عده‌ای برای خودشون دنیایی ساختن آبادان. فلا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. این چیزی نیست. اگر اونی که امروز در دنیا میبینیم از جهت فناوری، تکنولوژی، موقعیت اقتصادی عزیزان در سطح جهان بشر 100 بار بالاتر از این هم رشد کنه، بعد به قول آقایان سم مازا، به قول اون طرفی ها صوبات، بعدش چی میشه؟ بعد چه اتفاقی خواهد افتاد که اینطور باشد؟ یعنی یه دنیای آبادانی رو انسان طی میکنه با تمام رفاهش. اگر این رفاه، اگر این دنیا، اگر این اقتصاد به هر قیمتی برای انسان به دست میاد، بدون اینکه پس از آن نگاه رو به جلو، جهان بعدی، انتقال نتیجه اون به عالم پس از این جهان باشد، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. آتانه خداوند می فرماید جز قهر و دوزخ چیزی در انتظار چنین انسان و چنین جماعتی نخواهد بود. و حبت ما سنعو فیها و باطل ما کانوا یعملون. خب آیه بسیار، آیه جدی، جهان بینی به انسان می دهد. بینش ثواب و درست به تلاش اقتصادی، به تلاش اجتماعی، به نیازها رو پاسخ دادن خداوند میده و اصلاح میکند شیوه نگاه انسان رو به دنیا، که مباد دلبستگی ها و تمتعات به دنیا به گونه ای باشد که انسان رو در همین دنیا دفن کند. ناچارم این جمله رو هم اضافه کنم دیگه، مطمئن باشم که خواسته رو انشاءالله از آیه شریف فهمیدیم. ببینید عزیزان، یه تفاوتی بین بهره برداری انسان و حیوانات وجود دارد. حیوان در دنیا میخورد، میخسبد، شهوات دارد. انسان در دنیا میخورد، میخسبد، شهوات دارد. بین این دو چه فرقی وجود داره که گاه خدای سبحان این گروه انسانها رو میگه انما یتمتعون و یأکلون کماد تأکل الانعام و نار مسفندهم. یک گروهی مانند بهیمه و حیوان میخورن و در دنیا زندگی میکنن، مگر چه ویژگی در خوردن و حیات حیوانی است؟ یک، حیوان میخورد برای خوردن، شهوت دارد برای شهوت، نه برای چیز دیگری، لذت برای لذت، شهوت برای شهوت، آخور برای آخور، علف برای علف. این حیات حیوانی است. یعنی بعد از خوردن برای حیوان چیز بعدی وجود نداره. دوم، حیوان در شیوه خوردن محدودیتی نداره، چون سگ در رند گوشت یاف نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال. برای این حیوان فرقی نمی کند که چی می خورد، از کجا می خورد. حالا اگر این دو فرق پیش اومد، یعنی آنجا که انسان نمی خورد فقط برای تنپروری و خوردن، نمی نوشد برای پرورش جسم، انسان شهوت رو فقط برای لذات جنسی نمی خواهد، برای نفس شهوت نمی خواهد، از اینجا حیات انسانی شروع می شود. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملو سالا. رسولان من بخورید این نعمتهای من در دنیا از آن شما، بخورید از این طیبات. یک، چی بخورید؟ طیبات، نه هر چیزی، نه از هر کجا، نه مال هر کسی، کلو من طیبات. دوم، نتیجه خوردنتون چی باشه؟ و عملو سالا. نتیجهش این باشه که این خوردن، این نوشیدن، این شهوات نتیجه اون اعمال شایسته‌ای باشد که وجود شما رو به ارتقا میرساند و حیات واپسین شما رو هم تأمین میکند. خاطرتون باشه این آیه شریفه، فرق بین حیات انسان و حیات حیوان تو این آیه به خوبی دیده میشه. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. این میشه تفاوت بین حیات بهیمی و حیوانی و حیات انسانی. افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من و من قبله کتاب موسی اماما و رحمه اولئک یؤمنون به و من یکفر به من الاحزاب فالنار موعده. وارد آیه 17 شدیم خدمت دوستان. حالا این گروه نسبت به قرآن، نسبت به آیات بینات الهی این گونه بودند. حالا اون طرف قضیه، خداوند پرده برمی‌دارد. بسیار بسیار این آیه زیباست، به خصوص در تصویر جامعی که از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در این آیه شریفه حضرت حق ارائه می کند. بیان بیان کلی است که مصداق بارز و اولیه اون قطعا وجود نازنین نبی مکرمه که الان خدمتون میگم. افمن در قالب سوال مطرح میشه، افمن کان علی بینه من ربه، آیا آن کسی که بر بینه ای از پروردگار خویش است؟ افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من و در پی او می آید شاهدی از جنس خود او برای او و من قبلهی و به دنبال او می آید از قبل از او و می آید از قبل از او کتاب موسی، تورات، توراتی که امام و رحمت است. آیا این انسان و این کس مانند اون دیگرانی است که چنین جایگاه و بینه و شاهدی رو ندارند و مدعی هستند؟ خیر، اولئک یؤمنون به، اینهان که مؤمنان واقعی به خداوند و حقایق الهی هستند. برمیگردیم از اول آیه، افمن کان علی بینه، آیا آن کسی که علی بینه من ربه، این من موصول عامه، میتونه هر کسی باشه، اما خداوند این کسی رو که داره میگه بود کسی باشد که کس باشد، یعنی اونی که چنین جایگاهی رو دارد که توضیح میدم در آیه شریفه بدیهیست، مفسران، شیعی، سنی به این اتفاق میرسن که مراد از افمن کان علی بینه من ربه بعد از این که خداوند عظمت قرآن رو گفت، این مخالفت و اعراض و رویگردانی از قرآن رو به دلیل تمتعات و وابستگی های به دنیا گفت، از شخصیت با عظمت پیامبر به عنوان آورنده قرآن و مبین و شارح قرآن یاد می کند. افمن کان علی بینه من ربه، آیا اون کسی که بر بینه از خداست؟ کلمه بینه و بین به امری می گویند که روشن، آشکار و روشنگر باشد. بین و بینه، بینات، آیات بینات. ببینید در که زود به ذهن مبارک دوستان بیان، در دادگاه یک کسی میاد برای اثبات ادعای شما، کسی رو شما میگید آقای قاضی من شاهد دارم، میاد حرف من رو اثبات میکند، میاد، اما این شاهد کی باید باشه؟ یه شخصیت موجه، روشن، نقطه تاریک نباشه. شاهد باید عادل باشد و الا شهادت او مورد قبول و مورد امضا نیست. در کلام عرب و در فقه اسلامی به شاهد چی میگن؟ بینه، بینه ی عادله، یعنی می آید و ادعای شما را چه میکنند؟ روشن میکند، شفاف میکند و اثبات میکند. بین و بینه یعنی امر روشنی که روشنگری دارد، خود شفاف و روشن، ابهامی نداره و روشن میکند مطالب رو و آشکار میکند. این میشه بین و بینه. حالا دقت بفرمایید، افمن کان علی بینه، آیا آن کسی که بر بینه است، یعنی بر امر روشن، روشنگر، استوار، عمیق، آمده است به صحنه، اما نفرمود افمن کان مع بینتن، آیا آن کسی که با بینه و حجت الهی و امور روشنگر، افمن کان علا بینتن، کلمه علا رمز استعلا چیرگی و تسلط است. ما تو فارسی خودمون این رو به بیان دیگه میگیم، میگه ما فلانی سوار کاره، مسلط بر این کار، تو مشتش این کار. اینو کلام عرب با علا به کار میبرد، یعنی در زبان عرب این رو با علا میگن. خیلی زیباست، اولائک علا هدن من ربهم، اینها این متقین علا هدن من ربهم، اصلا تمام هدایت الهی تو وجود اینها دیده میشه، اینها چنین انسانهایی هستن. یا مثلا فرض بفرمایید یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علا صراط مستقیم، یا فی صراط مستقیم، تو در صراط مستقیم نیستی، علا صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیمی. یعنی شما تصور کنید یک کسی که صاحب کرسی اول مثلا فیزیک در ایران، خدا رحمت کنه من اون پروفسور حسابی رو، اینو مقایسه کنید با یه استاد فیزیک معمولی در یک از دانشگاه‌های کشور، اون استاد، اون پدر فیزیک نوین ایران، علا بینتن، او بر علم خودش استوار است، اون علا در موردش به کار برده میشه. افمن کان علا بینتن من ربه، آیا اون کسی که بر بینه الهی استوار است. بینه خداوند چی عزیزان؟ چیست از سوی خدا می آید؟ روشن، شفاف و روشنگر برای انسان، برای فکر انسان، برای زندگی انسان، باور انسان، دنیای انسان و آخرت انسان. ما چه بینه ای بالاتر از آیات بینات الهی داریم؟ مراد از بینه الهی چیست؟ قرآن. اونی که علا بینه کیه؟ همان کسی که نزل به روح الامین علا قلب کلتکون من المنظرین، همان کسی که فرودگاه نخستین و جایگاه اول وحی قلب و جان نازنین این بزرگ انسان الهی است. خب آیا آن کسی که با این بینه، با این حجت، با این علوم، با این معارف الهی، با این اصول روشنگر برای زندگی انسان می آید، تا اینجا کافی نیست. و یتلوه شاهدون من، و یتلوه، تلا یتلو به معنای پی چیزی آمدن، به دنبال چیزی آمدن. نمونه‌ای که خوب تو ذهنتون بیاد، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به خورشید و نورانیت خورشید، و سوگند به ماه که به دنبال خورشید است تا از او نور بگیرد. و القمر اذا تلاها، ماه خورشید را تلاوت می کند. تلاوت یعنی دنبال چیزی رو متصل گرفتن. همینی که شما در مورد قرآن به کار می برید، قرائت، تلاوت، کدوم اهمیت بیشتری داره؟ تلاوت. هر جور خوندن قرائته، اما خواندن متصل وابسته و پیوسته میشه تلاوت. پس یتلو یعنی به دنبال و پیوسته آمدن. و یتلوه شاهدون من، این پیامبری که علا بینت من ربه، و یتلوه، و به دنبال او شاهدی آمده است، من، از جنس خودش، از صنف خودش. و یتلوه شاهدون من، و من قبلهی، و باز قبل از این پیامبر، قبل از این پیامبر هم برای اثبات او خداوند اصولی، راهکارهایی فرستاده است. کتاب موسی است. اجازه فرمایید من اون گام دوم رو بگم، بعد وارد گام سوم بشم که بتونم امشب جمعش کنم خدمت دوستان. این آیه این که بسیار دلنشین است. پس تا اینجا مطلب این شد که در این آیه خداوند داره عظمت و جایگاه پیامبر رو از این زاویه مطرح می کند. قرآن گفته شد، حالا صحبت از آورنده قرآن است. افمن کان علی بینت، آیا اون انسانی که با تسلط کامل بر اصول الهی، بر آیات بینات روشنگر زندگی انسان، آیات بیناتی که میخواد زوایای مختلف زندگی انسان رو در حوزه سیاست و دیانت و اقتصاد و خانواده و فرد روشن کنه، هدایت کنه انسان رو. آیا اون انسانی که با این چیرگی برایات الهی میاد و یتلوه شاهد من و به دنبالش متصل به او شاهدی میاد براش از جنس خودش؟ الان عرض کردم خدمت دوستان، شاهد یعنی چی؟ یعنی آن کسی که اثبات ادعا می کند، ادعایی رو ثابت می کند. و یتلوه و به دنبال این پیامبری که بر بینه الهیست یه شاهدی میاد از جنس خودش، از سنخ و جنس انسان و از جنس خودش، که میاد اون شاهد شاهد این پیامبر باشد که چه اتفاقی بیفتد، که اثبات کند حقانیت ادعای این پیامبر را، مکتب این پیامبر را، راه و مسیر این پیامبر را. و یتلوه شاهد من. حالا اینجا مفسران بحث میکنن شیعی و سنی که این شاهدی که میخواد اثبات کند حقانیت پیامبر را و من از جنس پیامبره، این شاهد چی میتونه باشه؟ کی میتونه باشه؟ گاه گمان زنی میشود. مفسران اهل سنت این سو اون سو میزنن، میگن این شاهد خود قرآنه. و این که علا بینت من ربه و یتلوها ظاهر العطف یختز المقایره، این واو یه چیز دیگر رو داره میگه غیر از اونی که قبل بوده است. این که نمیتونه قرآن باشه. میگن جبرئیل است. جبرئیل که منه نیست، از جنس پیامبر نیست که جبرئیل، این که منه نمیشه. پس این شاهد باید، عزیزان، شاهدی باشد از جنس پیامبر، شاهدی باشد از جنس بشر، اما به جایی رسیده باشد این شاهد که بتواند مدعای پیامبر را، قرآن پیامبر را و مکتب پیامبر را، وجود او، صفت او، شخصیت او، خلق او، علم او، جمال او، کمال او به اثبات برساند. حالا باید بگردیم تو وجود آفرینش چنین شاهدی رو پیدا کنیم. اما قبل از این که مستقیما اشاره بکنم یه جمله دیگه عرض کنم. ببینید، برای اثبات ادعای حقانیت، مفید بودن، جایگاه داشتن، کارا بودن و مؤثر بودن مکتب یک استاد، چه چیزی بهترین شاهده؟ خروجی ها، شاگردان. شاگردان میتونن اثبات کنن حقانیت علمی، اصالت این مکتب رو و این استاد رو. وقتی میخواید بشناسید میگن این شاگردشه، این شاگردشه، این شاگردشه. چند صبح قبل خدمت دوستان، دو روز قبل، نام از شخصیتی بردیم که خب بالاخره برای خیلی همون آشناس، شیخ و طائفت الحقت المحقت الامامیه، مولانا ابی جعفر طوسی، بزرگ مردی که مؤسس حوزه علمیه نجف در بیش از 1000 سال قبل بود، بزرگی که از دیار خراسان اومد، در قبل از 20 سالگی وارد بغداد شد، به جایی رسید که به فقه حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و جعفری تدریس میکرد و استاد اول 5 کرسی بود. حسودان و حاسدان تحمل شیخ طوسی رو نکردند، زندگی رو با آتش کشیدند، کتابخانه‌اش رو آتش زدند، ناموسش رو آواره کردند. گریخت، پناه برد به نجف و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد. این بزرگوار شیخ طوسی استادی دارد به نام سید مرتضی، نهج البلاغه امیرالمؤمنین. چه کسی این رو گرد آورده است؟ سید رضی. سید رضی برادر کوچک سید مرتضی است. سید مرتضی ذوالثمانیه این است، 80 سال عمر کرد، 80 جلد کتاب داره، از بی‌نظیرترین شخصیت‌های عالم تشیع است. خیلی کار کرده برای اسلام، عزیزان، خدای او را رحمت کند. لقب او علم الهدا بود در بین علمای اسلام، سید مرتضی علم الهدا. حالا میخوام اینو بگم، عظمت سید مرتضی خیلی بالاست، خیلی بالاست. برای اثبات عظمت او کافیه به شاگردانش نگاه کنیم. در مکتب سید مرتضی شهریه میداد مرحوم سید مرتضی به شاگردانش، ماهانه، که اینها درس بخونن، کار دیگه نکنن. 4 دینار به شاگردانش از یک کنار شهریه میداد، اما به یه شاگردش 8 دینار میداد. اون شاگرد در آینده شد قاضی ابن براج، از بزرگترین فقیهان نامدار و بزرگترین شخصیت‌های عالم شیعه. اما به یه شاگردش 12 دینار میداد شهریه، یعنی 3 برابر دیگران میداد. این شاگرد شد شیخ طائفة الحقة المحقة الامامیه، مولانا ابی جعفر طوسی، شد شیخ طوسی که الان بنده اقرار میکنم هنوز من از تألیفات شیخ در فقه، کتاب مبسوطش، نهایش، در اصول از عدت الاصول، در رجالش از فهرست، در تفسیرش از تبیان دارم استفاده میکنم. بعد از 1000 سال دارم استفاده میکنم. 12 دینار به این داد چون میدونست این کی میخواد بشه. این باید تمام همتش صرف چی باشه؟ تلاش علمیش باشه. سید مرتضی رو اگر بخوای بشناسی باید شیخ طوسی رو بشناسی. دستاورد مکتب اهل بیت رو اگر بخوای بشناسی باید ابوبصیر رو ببینی، محمد ابن مسلم رو ببینی، هشام ابن حکم رو ببینی، ثابت ابن دینار رو ببینی. باید اینها رو نگاه کنی در اصل خود هر امامی. اینا میشن شاهد اثبات مکتب پربار اساتیدشون. حالا کی میتونه اثبات کند حقانیت پیامبر را به لحاظ علمی، به لحاظ صفات و خصال نفسانی، به لحاظ شخصیت وجودی؟ چاره ای نداریم جز سر تعظیم فرود بیاریم، همونطوری که بسیاری از علما اهل سنت مانند آخوند ملا جلال سیوطی در در المنصور قرطبی اندلسی در جامع الاحکام سر تعظیم فرود آوردند. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بت میکده بیدار شدم. بریم سراغ سخن خود این شاهد و از زبان خود این شاهد مطلب رو بخوانیم. که فمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد، کی میتونه اثبات کند بیشتر توحیدی را که پیامبر گفته است، معادی را که پیامبر گفته است، خلق عظیمی را که پیامبر نشان داده است؟ کی میخواد حقانیت اون رو اثبات کند؟ کسی که لحظه لحظه به دست پیامبر تربیت شده است و شاهد صدق تمام این مدعاست. وجود و زندگیش هست و 3 ساله او، انا وضعت فی الصغر به کلاکل العرب و کثرت نواجم قرون ربیعه و مضر، خطبه 192 نهج البلاغه. مردم، من علی در سنین کم مقابل قبائل بزرگ عرب مانند ربیعه و مضر در محضر رسول خدا ایستادگی کردم. فقط علمت موضعی من رسول الله، شما میدونید جایگاه من به پیامبر چیست؟ بالقرابت الغریبه، نزدیکی میگم پیامبر داشتم، و منزلت الخصیصه، جایگاه خاص من در نزد پیامبر. حالا ببینید از اینجا کار این شاهد شروع میشه. و زعمی فی هجره، پیامبر من رو در دامان خودش قرار میداد. اون قهد سالی بزرگ رسید برای مکه، بعد دیگه ابو طالب توان اداره زندگی فرزندانش رو ندارد، توان مالی نداره. اومدن بالاخره گفتن که بیا فرزندانت رو به کفالت بگذار که ما عمل کنیم. ابو طالب گفت عقیل رو من خودم نگهداری میکنم. عباس جعفر رو گرفت برای نگهداری. اما وجود نازنین نبی مکرم فرمود ابو طالب علی را به کفالت من بگذار، بگذار علی به خانه من بیاید. و زعمی فی هجره، منو در دامن خودش قرار میداد. و انا ولدون، من کودک بودم. یزمونی الی صدره، پیامبر منو به سینه‌اش میچسبون. و یکنفونی فی فراشه، بستر من رو کنار بستر خواب خودش قرار میداد. و یمسونی جسده، منو نوازش میکرد. و یشمونی عرفه، بوی خودش رو به شامه من میرسان. و کان یمزق و شیعه ثم یلقمونی، لقمه را آماده میکرد با دهانش، اگر لازم بود میشکست این رو، آماده میکرد در دهان من با دست خیش مینهاد و میگذارد. و ما وجدلی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل، در تمام این سالها کوچکترین خطایی از من در محضر او سر نزد. و لقد قرن الله به صلی الله علیه و آله. و خداوند به این پیامبر همراه کرد من لدن کان فتیمن، از آغاز گرفته شدن از شیر این پیامبر اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم. جبرئیل رو در محضر پیامبر قرار داده بود که مسیر زندگی را به او نشان میداد اثر امه. بعد نوبت من شد پیامبر و لقد کنت اتبع او اتباع الفصیل. شطور حرکت میکنه، این بچه شطور که ازش داره شیر میخوره مادرش رها نمیکنه. مردم، من ایرادی نداره این تشبیه رو بگم، من علی همان گونه که بچه شطور آنی از مادرش جدا نمیشد، در تمام ایام کودکی من لحظه ای از پیامبر جدا نشدم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علمن، هر روز از ویژگی های علمی و اخلاقی خودش باب جدید رو من آموزش میداد. و یعمرونی بالاقتداء به، منو مأمور به آن میکرد. و لقد کان یجاور فی کل سنه بهراء، و پیامبر هر ساله ایامی را در هراء به سر میبرد. جبل النور، غار هراء، فعراه ولا یراه غیری، من او را می دیدم اما کسی پیامبر را نمی دید. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. تنها خانه ای که اسلام در اون بود آن روز خانه ای بود که پیامبر و خدیجه بودند و من سومین فرد آن خانه بودم. گوش کنید عزیزان، ببینید این شاهد کی باید باشه. ارا نورن وحی، من نور وحی که به پیامبر می شد می دیدم و رسالت را. اشم ریح النبوه، نبوت بو داره، اشم ریح النبوه، من بوی نبوت را استشمام می کردم. ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه، وقتی که وحی می اومد بر پیوان صدای زجه شیطان بلند می شد، چون می دونست با این وحی انسان ها دیگه اسیرش نمی شن. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، به پیامبر گفتم این صدا چیست؟ قال هذا الشیطان قد آیس من عبادته، این شیطانه که دیگه مایوس شده از این که مردم دنبالشو بگیرن. علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی تو میشنوی آنی را که من میشنوم از جبرئیل و میبینی آنی را که من میبینم. الا انک لست بنبی، اما تو پیغمبر نیستی. ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر، اما تو وزیر منی. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. علی تو هارون منی، ما برای موسی، تو وزیر منی و بازوی منی. اون شاهد کی میتونه باشه؟ و یتلوه شاهدون من. از امیر المؤمنین سوال کردن یا ابوالحسن اگر یه آیه تو قرآن دیگه نمیشه نخونم، چون گفتم باید عرض به خدمتون به لحاظ سندی هم خدمتون بگم، یه آیه بخواید در قرآن در مورد خودتون بگید کدوم رو میگید؟ اگر یه آیه رو بخواید یا ابوالحسن بگید، انه کان یوم الجمعه یختب علی المنبر، بر فراز خطبه، والذی فلق الحبه و برع النسمه، به خدا این قسم که دانه رو شکافته است، انسان رو ایجاد کرده است، هیچ انسانی نیست الا این که میشه گفت این آیه در حق او درست است، یا به شقاوت یا به سعادتش. بعد فقام الیه رجل، یک کسی بلند شد وسط سخنرانی امام، فقال یا امیر المؤمنین ما آیتو کلتی انزلت فیک، اگه یه آیه بخواد شما بگید انتخاب کنی که در مورد شما نازل شده چیه؟ فقال اذا سألت فافهم، اگه سوال میکنی، بعضیا فقط سوال میکنن جوابشو گوش نمیکنن، اذا سألت فافهم گوش کن. ولا علیک ان لا تسأل عنها غیری، از کسی دیگه هم نمیتونی بپرسی، چون خود من آگاه در این کسم به این کتاب. اقرأت سوره هود، تا به حال سوره هود رو خوندی؟ قال نعم یا امیر المؤمنین. قال اف سمعت یقول، آیا شنیدی خدا گفته است؟ اف من کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من، نعم بله. فهمدن الذی علی بینه من ربه، اونی که بر بینه رب است رسول خداست. و انا شاهد و من اون شاهدیم که خدا در قرآن میگوید و من و من از پیامبرم، من اون شاهدیم که میفرماید یتلوه شاهد من. این جمله رو شما در مورد سید الشهدا صاحب ایام شنیدید که حسینون منی و انا من حسین. اولین باری که این رو پیامبر فرمودن در مورد کی گفتن؟ در مورد امام علی فرمودن علیون منی و انا من علی. برای دوم برای کی گفتن؟ فاطمه تو منی و انا من فاطمه. سومین بار برای کی گفتن؟ حسنون منی و انا من حسن. چهارمین بار برای کی گفتن؟ حسینون منی و انا من حسین. این چهار رو بذارید کنار وجود نازنین خودشون، بعد بگید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همان است که خدای رحمت کند مرحوم شهریار گفت و یتلوه شاهد من. اگر اینجا بحث اینه که علی شاهد مدعای پیامبر است، یعنی اگر بخواید خروجی مکتب پیامبر رو بگید چی بوده، باید به ممتازترین و اولین فارغ التحصیل این کلاس و این مکتب امیرالمؤمنین مراجعه کنید. و قصه همان می شود که خدا رو هم اگر بخواهیم بشناسیم عزیزان به معنای درست، باز هم باید از این شاهد بشناسیم، یعنی توحید رو هم به شروطها و انا من شروطها، توحید رو هم جز از مکتب نورانی فرزند ابی طالب خارج نمیشه. و یتلوه شاهد من و من قبله این کتاب موسی و جز این من علا بینتن، این هم شاهد من، گواه من. آیه پایانی سوره مبارکه رعد رو کی حفظه در بین دوستان؟ بخونید. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بگو مردم، کافران میگوین تو پیامبر نیستی، بگو برای اثبات پیامبری من خدا شاهد من است و آن کسی که علم کتاب درون سینه اوست. کیه که علم کتاب درون سینه او باشد؟ کیست که انا مدینه العلم و علیون بابها باشد؟ کیه که القرآن و مع علی، علیون مع القرآن و القرآن و مع علی؟ مگر کسی جز اون بزرگوار و اون بزرگ مردی است که خداوند سبحان او را چنین می ستاید و یتلوه شاهد من؟ این تمام و من قبله و قبل از خود این پیامبر کتاب موسی، کتاب موسی و تورات موسی، امامن و رحمه، الگو، شاهد و گواه این رسالت به این پیامبر است. دیگه حالا من این وقتی رو به دوستان گفتم، برای دوستان پیگیر میگم، همه تون انشاءالله پیگیرید، اما برای دوستان پیگیر عرض من تمام شد، آیه تموم نشد، میمونه فردا شب، اما من سخنم میبندم، جمع میکنم، فرصت به پایان رسید. اونهایی که اهلید برید دنبالش رو بگیرید. یه وقتی در این ارومیه یه مردی که ایرانی تبار بود، درس خونده واتیکان، کاردینال، به بالاترین مقامات در کلیسای کاتولیک رسیده، مواجه شد با یه شخصیت روحانی عظیم و شأنی در این شهر، متحول شد، مسلمان شد، اسلام رو پذیرفت، 7 جلد کتاب نوشت، انیس الاعلام فی نصرت الاسلام. بعد از مسلمانی اسمش شد فخر الاسلام، فخر الاسلام. 7 جلد این کتاب من در کتابخانه شخصی خودم دارم، این کتاب رو. تمام این 7 جلد کتاب شواهدی است که در تورات، انجیل، عهدین، عهد قدیق، عهد جدید، بایبل در مورد حقانیت پیامبر اسلام و پیشبینی های پیامبران بنی اسرائیل در مورد پیامبر خاتم وجود داره. که ماعاد مد، ماعاد مد کیه؟ برختی و سو، ابریسی و سو کیه؟ اینا کیان به زبان عبرانی، به زبان سوریانی؟ این عالم یهودی مسیحی تو این 7 جلد کتاب دیگه چیزی رو فرو نمیگذارد. و یتلوه شاهد و نه و من قبلهی کتاب و موسا و امامن و رحمه اولائه که یؤمنون به. این هان مؤمنان واقعی که انشاءالله ادامه آیه رو فردا شب محضر و بارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدا یا به عظمت این کلام و به عظمت این ایام ما را قدردان پیامبرمون و شاهد او وجود نازنین امیر ملک ولایت مولانا امیر المؤمنین قرار بده. توفیق پیروی و تبعیت از اونها رو به ما عنایت بفرما. فراموش نکنید شما شیعه اید عزیزان، یعنی باز شما باید چی باشید؟ شما شاهد علی باشید، شاهد مکتب علی باشید، شاهد تفکر علوی باشید. تمام. 1 دقیقه 2 دقیقه به استفاده کنیم، اونم دیگه نمیشه به شبهای قبل تمومش کنم به این علت که فردا 7 ماه صفر است. شما در 28 ماه صفر طبق تقویم مصادف است با سال روز شهادت سبت اکبر وجود مبارک حسن ابن علی المجتبی. این روایت روایت معروفه. اما مرحوم کلینی و بزرگان دیگری در نقل شهادت حضرت مجتبی 7 صفر رو بیشتر تقویت کردن. اگر برابر ندانستن با 28 صفر، 7 رو تقویت کردن بعضیا. لذا در خیلی از کشورهای عربی هم 7 ماه صفر تعظیم زیادی میشه. یعنی حداقل احتمال شهادت وجود و مبارک حضرت در 7 ماه صفر هست. و این توفیقی است که من هر سال خدمت عزیزان اینجا این شب این تذکر رو محضرم برایتون مطرح میکنم. فقط همین جمله رو عرض میکنم. آنچنان با وجود و مبارک این حجت الهی عمل شد که درست میخونن این شعری که پاره از اهل ذکر میخونن، که دیگه وجود و مبارکشون مثل این که نیاز به مسمومیت نداشتن. مقابل روش رو گرفت، مهار اسب رو گرفت، گفت حسن ابن علی کفرت کما کفر ابوک، تو کافری همونطور که بابات علی کافر بود. همین شاهد من اینطور عمل کردن با وجود نازنینش، با وجود نازنینش جوری عمل کردند که گاه بیان این نزدیکان بگن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر توی آقایی که اهل ایمان رو ذلیل کردی، موجب ذلت اهل ایمان شد. این همون کسی است که پیامبر فرمود بر دوشش قرار داد تو جمعیت بعد از نماز، فرمود ان ابنی هو السید، این فرزند من آقاست، آقاست. چون این اهانت ها و توهین ها به وجود مبارکشون شد. این لحظاتی هم رسید که دیگه وجود نازنینشون در لحظات آخر و عمر در باز شد. سید و شهدا وارد شد بر اتاق، اما چهره ای رو دید، حالتی رو دید که برادر سر رو درون تشت گرفته است. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.